أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عنوان بحث این بود که آیا دلالت تابع اراده است یا تابع اراده نیست. عرض کردیم آیه صدر فرمودن که این مسئله در حقیقت باید تبدیل به سه مسئله میشه. مسئله اول اینه که آیا دلالت وضعی یک دلالت تصدیقی است یا یک دلالت تصوری. مسئله دوم اینه که آیا دلالت تابع اراده است یا دلالت تابع اراده نیست. مسئله سوم اینه که آیا اراده جزء معنای موضوع الله هست یا اراده جزء معنای موضوع الله نیست. خب مسئله اولو که مطرح کردیم، مسئله دومم تموم شد ظاهرا. فکر میکنم مطالب رو کلن گفتم. چیزی مون از مسئله دوم؟ نه، من به ذهنم میاد چی گفتم مسئله دوم. آره من یادم نیست که اون چیزی که مونده بود چی بود. ها این قلت و قلتی آیه صدر داشت که گفتم خودتون مراجعه کنید که شما هم علل قاعده علل قاعده مراجعه انشالله نیت شدش. اگر از بحث عقب بمونید عقب موندید ها، یعنی که من میگم مراجعه کنید، مثلا اگه شما اون شب مراجعه نکنید بگیم فردا مراجعه میکنید، جا میمونید از بس. بعضی از رفقا میگن ما تو بس گم میشیم، میگن ما چون مطالعه نمیکنیم گم میشیم. اگه شما پا به پای ما بیاد هیچ وقت گم نمیشیم. ما قرارمون اینه که کسی گم نشه، میخوام شما رو انشالله ببریم تون با هم بریم راه راست و مستقیم. این که رفقا گاهی وقتا تو بحث میگن گیج میشیم گم میشیم، چون مطالعه نمیکنن درست. حداقل آدرسی که ما میدیم که باید مطالعه کنیم دیگه. من وقتی میام از آیه صدر میخونم محور دارم بهتون میدم دیگه، میدونید تکلیفتون آیه صدره. والا همین حرفایی که من از آیه صدر دارم میگم بقیه هم گفتن. شما منتقل اصولم نگاه کنید تقریبا همین سه بحث آیه صدر رو آیه روحانی هم گفتن، ولی خب من به خاطر اینکه ذهنتون متشتت نشه آدرس رو فراوانش نمی کنم. والا در بحث هایی که مطرح می کنم گاهی وقتا افراد مختلفی گفتن آدرس نمیدم، میخوام شما متمرکز روی یک کتاب بشین برید همونو بخونید. خلاصه پا به پای ما بیایید که تو بحث گم نشیم، ما هم سریعتر و بهتر بتونیم بحث رو جمع کنیم و جلو بریم. خب این بحث دوم بود. اما بحث سوم، بحث سوم همون بحثی است که مرحوم آخون تصورشون اینه که اصل بحث تبعیت دلالت برای اراده این بحثه، و اون اینه که آیا اراده جزء معنای موضوع الله هست یا جزء معنای موضوع الله نیست. مرحوم آخون میفهمن اگر ما گفتیم اراده جزء معنای موضوع الله هست، نتیجه این میشه که دلالت تابع اراده است. اما اگر گفتیم که اراده جزء معنای موضوع الله نیست، نتیجه اینه که دلالت تابع اراده نیست. جزء معنای موضوع الله یعنی چی؟ یعنی اون آقای واضع گفت که من لفظ آب را وضع کردم برای ذات معنا، یعنی همون مایه سیال، به اضافه اراده متکلم. پس من کلمه آب رو وضع کردم که از چی دلالت کنه؟ از اون ذات معنا که همون مایه سیال است، به اضافه این که گوینده این کلمه اراده کرده است همین مایه سیال رو. فرض اینه که رابطه لفظ و معنا یه رابطه قراردادی است. رابطه قرار دادی، یعنی اگه واضح بگه من همچی قرار دادی نکردم، این چنین رابطه بین لفظ و معنا وجود نداره دیگه، رابطه قرار دادیه. مثل اینکه شما میخواد بر نوشته خودتون اسم بگذارید، میخواد بر کتاب خودتون اسم بگذارید، بر مقاله خودتون اسم بگذارید، یک تولید کننده میخواد بر محصول خودش اسم بگذاره، این نامگذاری یه چیز قراردادی دیگه. میگه آقا من به این محصول با این ابعاد این اسمو گذاشتم، این محصول من با ابعاد بزرگتر یه نام دیگه ای داره، پس این ابعاد اینا جزء معنای موضوع لهه. مثال میزنم از باب تقریب به ذهن، میگه مثلا من این محصولی که تولید میکنم قطیای نیم کیلویی رو اسمشو این میذارم، قطی یک کیلویی رو اسمشو یه چیز دیگه میذارم، این نیم کیلو بودن یعنی وزن، این جزء معنای موضوع لهه، یعنی این محصول به اضافه وزن خاص، معناش چیه؟ نامش اینه، این محصول به اضافه وزن دیگه نام دیگه ای داره، این میشه جزء معنای موضوع لهه. حالا مرحوم آخون میگه اگر این واژه اومد گفت که من این لفظ رو برای معنا به اضافه اراده متکلم قرار دادم، خب این لفظ دلالت بر معنا و اراده میکند. اگه گفت نه بر ذات معنا قرار دادم، چه متکلم اراده کرده باشه چه اراده نکرده باشه، مثل اینکه تولید کننده میگه من کلن اسم این محصولم رو این گذاشتم، حالا این گوتیش میخواد نیم کیلویی باشه یک کیلویی باشه فله باشه هرچی که باشه، اسم این محصول اینه، میشه چی؟ میشه ذات معنا، کمیت دیگه جزء معنای موضوع له نیست. مثال برای تقریب به ذهن میزن. خب این صورت مسئله بود که آخون کلن دید که خیلی ها به آخون اعتراض کردن که این یکی از صور مسئله، از تمام مسئله این نیست که شما پنداشتید. خب بعد خود آخون اشکالاتی کرد، اشکالات آخون رو گفتیم، جواباش هم گفتیم، بر نمیگردیم، الا این که آقایون به مرحوم آخون گفتن که مرحوم آخون اگر قرار باشه که اسامی وضع شده باشن برای ذات معنا به اضافه اراده متکلم، بازم دلالت تابع اراده نمیشه. یه بار دیگه، اگر قرار باشه الفاظ وضع بشن برای ذات معنا به اضافه اراده متکلم، شما گفتید نتیجهش این میشه که دلالت تابع اراده است، گفتن نه بازم دلالت تابع اراده نمیشه. چرا نمیشه؟ چون شما از هر لفظی اون معنا رو میفهمید و مفهوم اراده رو میفهمید. یعنی وقتی به شما میگن آب، شما هم آب میفهمید هم اراده میفهمید، پس شما در حقیقت بازم مفهوم اراده رو میفهمید. دلالت تابع اراده است یعنی چی؟ یعنی تا گوینده اراده نداشته باشه ما از لفظ معنا نمیفهمیم. یه بار دیگه، دلالت تابع اراده است یعنی تا گوینده اراده تفهیم معنا رو نداشته باشه ما از لفظ اون معنا نمیفهمیم. خب شما گفتی اراده میشه جزء معنای موضوع له، اراده که میشه جزء معنای موضوع له، یعنی من از هر لفظی ذات معنا رو میفهمم و اراده رو میفهمم، پس بازم دلالت تابع اراده نشد. اراده به صورت مفهومی همون نیست که شما از چی میفهمید؟ از کلمه اراده میفهمید. الان من میگم اراده، شما ازش چی میفهمید؟ مفهوم اراده میفهمید دیگه. از کلمه اراده شما مفهوم اراده میفهمید. وقتی میگم قصد، ازش چی میفهمید؟ مفهوم قصد میفهمید، نه واقع قصد. آقایون به مرحوم آخون اشکال کردن که اگر اراده جزء معنای موضوع له باشه چیزی بیش از این نمیفهمیم که از کلمه اراده میفهمیم. از کلمه اراده ما معنایی که میفهمیم که این دلالت تابع اراده نمیشه. من یه جور دیگه میخوام مطلب رو تقریبا به ذهن بکنم. به این عرض من دقت کنید، فقط تقریبه به ذهن. کلام آخون مثل این میمونه که اگر از آخون بپرسن دلالت تابع اراده هست یا تابع اراده نیست، آخون در جواب بگه دلالت تابع اراده است در کلمه اراده، و دلالت تابع اراده نیست در غیر کلمه اراده. این حرف آخون مثل این میمونه که بگه بله دلالت تابع اراده است در کلمه اراده. چجور دلالت تابع اراده است؟ چون وقتی میگه اراده ما اراده میفهمیم، پس دلالت شد تابع اراده. یعنی وقتی میگیم اراده ما مفهوم اراده میفهمیم، این که دلالت تابع اراده است نیست. پس اونجایی که تمام مدلول اراده است بازم دلالت تابع اراده نیست، چه رسد به اونجایی که جزئی از مدلول اراده است. جناب آخون این اعتراض اشکالی است که به آخون کردن. این منتقل اصول رو این اشکال تأکید میکنه و متمرکز میشه. دیگران هم این اشکال رو به آخون کردن، زیاد اشکال کردن، حالا آدرس نمیخوام. خب آیه صدر اینجا اومده یه تفسیری داده که هم تقریبا بحث رو باز کرده و هم خواسته یه جوری آخوند از اون مظلومیت در بیاره، که خیلی هم حرف آخوند مثلا بی ربط نبوده که بهش اشکال کنید که این که نمیشه دلالت تابع بوده. آیه صدر گفتن اون اراده ای که مرحوم آخوند میفرمان در معنای موضوع لحظ میشه، یکی از این سه قسم میتونه باشه. یا اون اراده مفهوم اراده است، مفهوم اراده کلیه است. اگه مفهوم اراده کلیه باشه، بله این اعتراض به آخون هست که چیزی بیش از همونی که ما از کلمه اراده میفهمیم ازش نمیفهمیم. پس یک احتمال اینه که اون اراده مأخوذ در معنا مفهوم اراده کلیه باشد. اگر این باشه دلالت ما یک دلالت تصوری است و اصلا دلالت هم تابع اراده نیست. این اعتراض به آخون وارده که اراده جز معنای موضوع له بازم دلالت تابع اراده نمیشه. خب این یه احتماله. های صد میفهمن احتمال دوم اینه که آخون میگه اراده جزئیه جزء معنای موضوع لهه. اراده جزئیه، این جزئی منظور جزئی اضافی است. اراده جزئیه یعنی شما بگید که هر وقت گوینده این لفظ اراده کرد این معنا رو، بله من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم. پس الان ما اراده به صورت عام مد نظرمون نیست که وقتی میگیم اراده چی به ذهنمون میاد، بلکه اراده ای که اضافه کردیم به شخص خاص، به لفظ خاص. پس چیکارش کردیم؟ جزئیش کردیم. چرا جزئی کردیم؟ چون مقیدش کردیم به گوینده خاص. هر وقت گوینده این لفظ اراده کرد من اون اراده ای که این گوینده داشته مفهوم اون اراده رو اخذ کردم. آیه صد میفهمن این شد اراده جزئیه، ولی بازم این مفهومه. بازم مفهومه یعنی چی؟ یعنی من الان به شما میگم اراده زید، اراده زید کلی یا جزئی؟ اراده زید نسبت به اراده میشه جزئی. البته از که جزئی اضافی است دیگه، جزئی حقیقی نیست من جمع اینجا. ولی اراده زید خودش مفهومی یا واقعه؟ مفهومه دیگه. بعد من میگم اراده زید در ذهن شما اراده زید میاد. مثل اینکه من اول بگم اراده، چی به ذهن شما اومد؟ اراده. بعد بگم اراده زید، اون عام بود این خاصه، اون کلی بود این جزئیه، بازم یه مفهوم به ذهن شما اومد. آیه صد میفهمن خب اینم باز دلالت تابع اراده نمیشه. چرا نمیشه؟ چون اونم یه صورته دیگه، یه مفهومه. اراده زید، اراده گوینده، اراده از لفظ، اراده معنا، اینا همش اضافه شده. یعنی اومده دایره اراده رو کوچیکش کرده، ولی بازم یه مفهومه. بازم اعتراض به آخون وارده که این دلالت تابع اراده نمیشه. چی میفهمه؟ بله، به هر حال جزئی اضافی خودش بازم یه انتبال علا کسی دینه، جزئی اضافی نه دیگه، یعنی به اضافه. خب اراده زید میتونه اراده آب باشه، میتونه اراده نون باشه، خودش اراده زید خودش صدها نستاق میتونه داشته باشه. همین معنا رو امروز فردا ممکنه صد بار زید این معنا رو اراده کنه، بازم اراده زید این معناست. اراده زید این معنا رو از این لفظ خاص بازم چیه؟ ممکنه صدها بار این لفظ رو بگه همین معنا رو اراده کنه. این که من عرض کردم جزئی اضافی میشه، چون اگه جزئی حقیقی بشه میشه همین قسم سوم. آیه صد فهمن احتمال سوم اینه که اون اراده که مرحوم آخون میگه مأخوذه در معنای موضوع لهه، اصلا مفهوم اراده نیست، نه مفهوم اراده کلیه و نه مفهوم اراده جزئیه، بلکه چیه؟ واقع اراده است، یعنی همونی که به اندشای اراده است. پس اون چیزی که مأخوذه در معنای موضوع له است، آن چیزی است که به حملشای اراده است. تعبیر میکنیم واقع اراده، ما به مفهوم اراده کاری نداریم، به همون واقعیت اراده کار داریم. آیه صد میفهمن ممکنه منظور آخون واقع اراده باشه. خب حالا اگه واقع اراده باشه، دلالت تابع اراده هست یا نیست؟ بله دیگه هست. چرا هست؟ چون اگر اراده ای در خارج نباشه، واقع اراده وجود نداره دیگه. اونی که جزء معنای موضوع له بود چی بود؟ یک اراده خارجیه واقعیه بود. پس باید در خارج یه اراده ای باشه که جزء دوم معنای موضوع له تحقق پیدا بکنه. پس اگه منظور آخون از اراده ای که جزء معنای موضوع له هست واقع اراده باشه، یعنی همون اراده و حمل شایع باشه، اینجا میتونید بگید دلالت تابع اراده است. یه اون اشکالاتی که آقایون گفتن به آخون مطرح نمیشه، چون آخون میگه من واقع اراده رو کار دارم. خب واقع اراده رو به این ارزن دقت کنید، واقع اراده رو ما در مقام جل و اعتبار باید تصور کنیم، قرزینه و تصور کنیم. ولی تصور ما تصوری است که داریم خارج رو میبینیم، یعنی همون جزئی واقعی. مثل چی؟ مثل اینکه شما آقای زید رو میبینید، آقای زید که یک جزئی واقعی است میبینید، اسم رو بر او وضع میکنید. همین آقای زید رو اگر میخواستید با مفاهیم ببینید، گفتید یه انسانی که قدش اینه، رنگش اینه، مثلا سنش این مقداره، تاریخ تولدش اینه، پدرش اینه، مادرش اینه، ممکن بود هرچی قید بزنید بازم بر دیگران قابل انطباق باشه. مفهوم نمیبینید، چی میبینید؟ واقع میبینید. یعنی زید خارجی رو میبینید، میگه من برای همین آقای دارم وضع میکنم. آیه صد میفهمن مرحوم آخون میگه شما همون واقعه رو میبینید. یعنی چی؟ یعنی میگید چه گوینده یه هر لفظی حین گفتن همون لفظ، همون لفظی که داره میگه، اگه معنای این چنینی رو اراده کرد، لفظ او دلالت بر معنا میکنه، همون واقع رو دارم میبینم. خب اگه این باشه میشه دلالت تابع اراده. تا به اینجا درست؟ پس اگر کلام آخون این باشه، صورت مسئله آخون درسته. اما آیه صد میفهمن هیچ وقت ما نمیتونیم واقع اراده رو جزء معنای موضوع لقب بدیم. اگه میتونستیم بله دلالت میشد تابع اراده، ولی آیا میشه واقع اراده رو جزء معنای موضوع لقب قرار داد؟ ایشون میگن نمیشه. البته آخوند هم گفت نمیشه دیگه، آخوند سه تا اشکال کرد، ولی در این که منظور آخوند کدوم یکی از این سه قسم بود، دیگه آیه صد اومد تفصیل داد، گفت اگه آخون واقع اراده رو بگه دیگه اون اشکالا بهش وارد نیست، ولی واقع اراده رو نمیشه اخذ کرد. فکر میکنم قبلا کلام اصفهانی رو اینجا مطرح کردم، مرحوم اصفهانی گفت بقیه میگن دوره، من میگم خلفه. گفتم یا نگفتم؟ ایشون گفت بقیه میگن این مشکلش دوره، من میگم مشکلش علی تحقیق خلفه. و ایشون میگه خیلی از مواردی که آقایون میگن دوره، در حقیقت مشکل خلفه نه دور. حالا اون یه بحث فنیست که شاید یه جایی توضیح بدم که مرحوم اصفهانی میگه مواردی که آقایون خیلیشون میگن دوره، در حقیقت خلفه نه دور. حالا به هر حال شو میفهمن مشکل داره. چی میفهمن؟ از این بحث کمی دور میشین. من خیلی زحمت کشیدم ذهنا رو جمع کنم تو این جزء معنای موضوع الله، میخوام پرت نشه همین جزء معنای موضوع الله رو عرض کنم خدمتون. اینه که من میدم به عنوان یه آدرسه و بیشتر به خاطر اینکه ذهنتون درگیر یک قاعده های اساسی بشه که در اصول فراوان تکرار میشه، باید این قاعده رو به درستی بفهمید. حالا الان هم دارم آدرس میدم. مثلا مرحوم اصفهانی ذیل همین بحث گفتن که اینجا تحقیق اینه که خلفه و دور نیست، مثل موارد متعددی که ما گفتیم تحقیقا خلفه و دور نیست. خب آره، اما ما چی میبینیم؟ واقع میبینیم. مثل این که من حضرت عالی رو میبینم، مثلا میگم یه حکمی رو برای شما مترتب میکنم. من چی رو میبینم؟ واقع انسان رو دارم میبینم دیگه، مفهوم نمیبینم. الان مثال زدم، یه وقتی که شما زید رو میبینید، این آقا رو میبینید، میگید اسمش زید باشه، همین آقا رو میتونید به صورت مفهومی بگید. به صورت مفهومی بگید یه انسانی که تاریخ تولدش اینه، قدش اینه، شکلش اینه، علمش اینه، باباش اینه، مامانش اینه، همه اینا رو بگید، بعد بگید اسمش این باشه. این میشه چی؟ میشه مفهوم. یعنی یه مفهوم کلی رو تزریق میکنید، تزریق میکنید تا به ذهن شما بر زید منطبق بشه. ولی یه وقت شما واقع رو میبینید، واقع رو میبینید، میگید همین آقا، همین آقا اسمش زید باشه. تفاوتش روشنه؟ یعنی شما زید رو، واقع انسان رو دیدید، برای واقع انسان دارید یه چیزی وضع میکنید. چیزی جز اون چه که متشخصه به تمام تشخصات هست شما ندیدید، همه مشخصاتش وجود داره، میگید اسم این زید باشه. آقای سعد میفهمن، مرحوم آخون میخواد بگه واقع اراده، واقع اراده اونی که به حمل شایع اراده است. خب اگه قراره اونی که به حمل شایع اراده است جزء معنای موضوع له باشه، پس همیشه دلالت تابع اراده است. نه، جزء معنای موضوع له باشه. آره، مرحوم اصفهانی میفهمن نکنید اینا دیگه تو کلام آخون بود دیگه. آخون چی گفت؟ آخون گفت اصلا اراده مال کجاست؟ مال زمان استعماله. در حالی که وضع چیه؟ وضع مقدم بر استعماله. نتیجه اینه که باید وضعی باشد تا استعمالی صورت بگیره. اگه اراده جزء معنای موضوع له باشه، باید ارادهی باشد تا وضع هم شکل بگیره. این دور آخون بود. اصفهانی همینجا میگه این خلفه. حالا ما به خلف و دورش کاری نداریم، به هر حال هر دوی بزرگواران میگن یه امکان نداره. چون اراده ای که شما میگی، اراده چیه؟ اراده تفهیمه. اراده تفهیم معنای آب به لفظ آب. شما میگی این اراده جزء معنای موضوع لهه. یعنی وقتی من میخوام لفظ آبو برای معنای آب وضع کنم، باید گوینده کلمه آبم از کلمه آب و معنا رو اراده کرده باشه. میگه تا من وضع نکنم که او اراده نمی کنه. اگه من برای این ذات کلمه آب نگذارم که او با گفتن کلمه آب این ذات رو اراده نمی کنه. پس اراده او متوقف بر وضع منه. تا وضع نکنم که او اراده نمی کنه. وضع منم متوقف بر اراده اویه. تا او اراده نکنه که وضع منم شکل نمیگیره. اون جزء معنای موضوع لهه. اینجا بود که آخون گفت میشه دور. مرحوم اصفهانی گفتن همین خلفه، دور نیست. حالا اینو من فکر میکنم چون قبلا گفتم تو کلام آخون دیگه، گفتم بر نگردم به بحث. محضور آخون این بود. حالا آیه سر یه محضور دیگه ای رو بیان میکنن. آیه سعد میفهمن که به هر حال ما یا باید بین دو شیء خارجی ارتباط برقرار کنیم، یا بین دو شیء ذهنی ارتباط برقرار کنیم، یا ما باید بین دو صورت قرن اکید و رابطه ایجاد کنیم، یا باید بین دو شیء خارجی رابطه ایجاد کنیم. بین دو صورت قرن ایجاد کردن یعنی صورت لفظ و صورت معنا. این میشه یه رابطه، اسمش وضعه. گاهی وقتا هم بین دو شیء خارجی شما رابطه دارید برقرار میکنید، مثلا بین این خانم و آقا دارید یه رابطه برقرار میکنید به نام زوجیت. آیه صد میفهمند شما میگید یک طرف رابطه صورت لفظ است، یک طرف رابطه واقع اراده است. یعنی چی؟ یعنی بین یه امر ذهنی و یک شیء خارجی دارید رابطه برقرار میکنید. ایشون میگن ارتباط یا بین دو شیء ذهنی است یا بین دو شیء خارجی است. اگه بین دو شیء ذهنی است که واقع اراده نمیشه. واقع اراده چیه؟ یه امر خارجیه. واقع اراده یعنی اونی که در عالم خارج اراده است، نه اونی که در عالم ذهن اراده است. اونی که به حمل شایع اراده است، نه اونی که به حمل اولی اراده است. پس اگر شما بین دو شیء ذهنی دارید رابطه برقرار میکنید، نمیشه اون طرف رابطه واقع اراده باشه، چون واقع اراده که یک شیء خارجی است. اگرم دارید بین دو شیء خارجی رابطه برقرار میکنید، پس این طرف رابطه هم صورت لفظ نیست. درسته؟ در حالی که شما دارید بین صورت لفظ و بین صورت معنا رابطه برقرار میکنید. این مطلبی است که تو بعضی از تقریرات آیه صدر اومده. پس آیه صدر گفتن یا شما باید بین دو شیء ذهنی رابطه برقرار کنید یا باید بین دو شیء خارجی رابطه برقرار کنید. اینی که شما گفتید یک طرف وضع واقع اراده است، یعنی ایجاد رابطه بین صورت لفظ که یک امر ذهنی است و بین واقع اراده که یک امر خارجی است، یعنی ذهن و خارج رو میخوان به هم مرتبط کنید. این درست نیست. طرف معناست، موضوع له میگه. یعنی ما صورت لفظ رو، صورت آب رو وضع کردیم برای ذات به اضافه واقع اراده، اینجا میشه موضوع، میشه موضوع له. خب سوال اینه که اعتبار ما بین ذهن و خارج هم با اعتبار رابطه برقرار میکنیم، چه مشکل داره؟ اینی که شما میگید یا دوتا ذهنی یا دوتا خارجی در امور حقیقی خوبه. در امور حقیقی ذهن در ذهن، خارج در خارج. به هر حال به قول مرحوم اصفهانی از باب سنخیت علت و معلول، هر چیزی در محیط خودش اثر میذاره، ذهن در ذهن، خارج در خارج. آتش خارجی خارج رو میسوزونه، آتش ذهنی خارج رو نمیسوزونه، اون باز آثار خودشه. ولی خب فرض چیه؟ فرض اینه که این یه اعتباره. چه مشکل داری که ما اعتبار کنیم صورت لفظ که یه امر ذهنی است با واقع اراده که یه امر خارجی است؟ تو بعضی از تقریرات آیه صد یه زیدی داری که آیه صد میفهمن خب اگه این کارو کردید پس شما قائل به مسلک تعهدید. دقت کنید، آیه صد میفهمن اگر شما میگید ما بین صورت لفظ و اراده خارجی رابطه برقرار کردیم، یعنی دیگه مسلک اعتبار رو قبول نداریم، یعنی ما مسلک تعهد رو پذیرفتیم. خب اگه این باشه که این خلف بحث ماست. ما میخوام بگیم قائلین به مسلک اعتبار آیا میگن دلالت تابع اراده هست یا نیست؟ دیروز عرض کردم، گفتیم اونی که میگه رابطه بین لفظ و معنا به اعتبار است، مسلک اعتبار، آیا او قائل است به این که دلالت تابع اراده هست یا دلالت تابع اراده نیست؟ اگه شما گفتید یک طرف این رابطه اراده خارجی است، که شما مسلک تعهد رو گفتید، پس خلف بس و خلف فرض اومدید ادعا کردید. یعنی در حقیقت ایشون گفت که پس میشه اعتبار کرد بین چی؟ بین ذهن و خارج، مشکلی نداره. پس مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که اگه اینو بگید عیناً مسلک تعهده. مسلک تعهد چی بود؟ مسلک تعهد این بود که من متعهد میشم هر وقت این لفظ رو بگم این معنی رو اراده کرده باشم، هر وقت من بگم آب اینو اراده کرده باشم، هر وقت بگم زید این آقا رو اراده کرده باشم، من تعهد کردم. خب تو مسلک تعهده که بین لفظ آب و اراده معنای آب رابطه برقرار میشه. آیه صد میفهمن اگر این ارتباط برقرار بشه میشه مسلک تعهد، و فرض اینه که مسلک تعهد هم مسلک باطلیه. پس تنها مشکلی که ایشون برای این مسئله میشناسن همینی که این خلف فرض ماست، فرض ما مسلک اعتباره و این میشه عیناً همون مسلک تعهد. از که فقط خلف بحث دیگه بنابر اعتبار چون میشه مسلک تعهد دیگه. یه بار دیگه عرض کنم آیه 100 گویا پذیرفتن که اعتبار یعنی ایجاد یک رابطه اعتباری بین ذهن و خارج بلا محذوره، ایجاد یک رابطه اعتباری بلا محذوره. فقط ایشون گفتن اگر شما بگید همچین رابطه اعتباری ایجاد شده پس باید بگید حقیقت وضع تعهد است، در حالی که ما گفتیم حقیقت وضع چیه؟ قرن اکیده. این مسلک اعتبار این چیز عنوان بود دیگه، عنوان برای تمام افرادی بود که مسلکشون در وضع غیر تعهد بود. ایشون فهمودن فقط خلف مبنای ماست و مبنای غیر آقای خویی. آقای خویی گفتن تعهد و ماها گفتیم تعهد درست نیست. تنها مشکلش بود وجود خارجی اولا و به ذات هیچ رابطه ندارم. اما قرن اکید بین چی؟ مقدمه قرن اکید هست ولی اقتران بین صورت و خارجه یا بین دو صورته؟ یعنی اقتران بین صورت و خارج نیست، بین دو تا صورته. بین دو تا صورته یعنی شما وقتی که تصور میکنید آب رو، حتی استماع هم نمیکنید، تصور میکنید آب رو، بازم معنای آب به ذهنتون میاد، درسته؟ به این عرض من دقت کنید، شما الان تصور کنید لفظ آب رو، چی به ذهنتون میاد؟ معنای آب به ذهنتون میاد. تصور کردید لفظ آب رو یعنی هیچ لفظ آبی در خارج وجود نداره دیگه. من که نگفتم آب، اگه بگم آب این میشه صوت، این صدا سبب انتقال میشه، صدای امر خارجیست، ولی من میگم شما تصور کنید لفظ آب رو. پس بین صورت لفظ آب و صورت معنای آب رابطه است دیگه، که شما تصور کردید لفظ آب رو، بعدم معنای آب به ذهنتون اومد. بله خب ذهنی هم دیگه، به قول خودتون وجود خارجی ندارم، صورت ذهنی هم که نه. من خواستم بگم که اون ارتباطی که برقرار شد بین دو صورت بود دیگه، صورت لفظ و صورت معنا. خب حالا ما واقع لفظ چجوری ما رو میرسونه؟ چون هر وقت واقع ایجاد بشه صورتش ایجاد میشه. واقع ایجاد بشه یعنی شما وقتی که فرض میکنیم یه صحنه رو میبینید صورتش در ذهن شما نقش میبنده دیگه. وقتی شما کلمه آب رو میشنوید صورت آب در ذهن شما نقش میبنده، درسته؟ خصوصیت شنوایی اینه. شما یه آدمی رو فرض کنید که شنوایی نداره، شما بهش بگید آب، لفظ آب هست یا نیست؟ هست دیگه، شما گفتید آب، اما صورت آبی وجود داره برای او؟ وجود نداره. ما با احساس این صورت در ذهنمون نقش میبنده، کما اینکه اونی که احساس نداره این صورت در ذهنش نقش نمیبنده. سیاخ چرا شخص میشه؟ خب ما واقع و اراده رو به صورت وضع و موضوع لخاص مشکلی نداره. ولی ما چجوری وعظ کردیم؟ ما هزار تا وعظ که نداشتیم، یه وعظ داشتیم. به چه شکل وعظ آن موضوع لخواست؟ دیگه وضع آن موضوع لخاص یعنی چی؟ یعنی اونی که من براش وضع کردم جزئیست دیگه. یکی از اشکالات آخون به این که اراده غیر معنای موضوع لخ باشه این بود که باید همش بشه وضع آن موضوع لخاص، چون وضع خاص موضوع لخاص که یقیناً اتفاق نیفتاده. در این دنیا میلیاردها نفر کلمه آب رو میگن، میلیاردها بار آب گفته میشود و میلیاردها آب ازش اراده میشود. ما بخوام برای تک تک اینا وضع کنیم باید چقدر وضع داشته باشیم؟ پس باید وضعمون چی باشه؟ باید وضع آن باشه، موضوع لخواست باشه. بسیار خوب، اجازه بدید این بحث رو اینجا جمع کنم. به نظرم میاد دیگه تو مقداری که قرار بود ما ذیل این بحث مطرح بکنیم، من به تا از منظر اصولیش بحث کردیم، حالا از منظر زبان شناسیش ان شاء الله بحث خواهیم کرد. اینا همش از منظر اصولی نه از منظر زبانشناسی. خب از اولین بحث، آیا دلالت وضعی تصوری است یا تصدیقی؟ ما عرض کردیم که اتفاقی که با وضع صورت میگیره یه اتفاق چند مرحله ایه. این نظریه ما در بحث وضع بود که گفتیم این تئوری و نظریه هم که آقایون در بحث وضع دارن، هر کسی وضع روی تعریف میکنه، به مرحله از مراحل این اتفاق نظر داره که بعضی از مراحل این اتفاق از کردیم اعتباری است، بعضی از مراحل این اتفاق هم تکوینی است. پس از کردیم وضع میتونیم بگیم که یه اتفاق چند مرحله است که خود این اتفاق چند مرحله بعضیش به اعتباره، بعضیش به تکوینه. از این جهت گفتیم که نظریه ما در بحث وضع جمع بین انظار است، تقریبا همه درست میگن و وضع رو درست تعریف میکنن، اما هر کدام به مرحله دون مرحله ای نظر داره. به خاطر این دعوا به نظر ما یک دعوای لفظی است نه یک دعوای واقعی. عرض کردیم اولش اختصاص و قرار داده، بعد کم کم تبدیل به قرن و مقارنه میشه، آخرش هم تبدیل به هویت میشه فرمایش آقای سیستانی. پس به هر حال اول یه اعتبار بود، بعد مقارنه ایجاد شد، ذهن ما شرطی شد، آخرش هم به چی رسید؟ به این رسید که لفظ و معنا یکیه. الان وقتی به شما میگم آب، شما بخواید جدا کنید بین لفظ آب و معنای آب در ذهنتون، میبینید کار خیلی مشکلیه. هم من میگم لفظ معنا، شما میبینید در ذهنتون یه چیز بیشتر ندارید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که به همون هویت رسیده، اندماجی که حضرت آقای سیستانی فرمودن. عرض کردیم پس عملیات وضع یک اتفاق چند مرحله است، از اعتبار و اختصاص شروع می شود، بعد کم کم به مقارنه می رسه، اون قرن اکید حاصل میشه. قرن اکید هنوز درش دوئیت محفوظه، یعنی دو شیئن که اقتران بینشون وجود داره. جلوتر که میان دیگه دوئیت وجود نداره، میشه همون اندماج و هویت. یعنی اصلا شما بین لفظ و معنا دو چیز نمیبینید، آب آب دیگه، نمیگید لفظ آب و معنای آب. این مطلبی بود که رفاقی که پارسال در خدمتشون بودیم ما در بحث وضع مطرح کردیم و گفتیم که تقریبا همه آرا و انظارم تو این نظریه جمع شده است. بعضی اومدن وضع رو برای مرحله اول نامیدن، برای بعضی برای مرحله دوم نامیدن، ولی واقعش اینه که یه اتفاقی است که رابطه بین لفظ و معناست، از یه نقطه آغاز میشه مثل طفل نوزاد به یه مرحله میرسه که مرحله بلوغشه، که اون اتفاق اولش اعتباری است، اتفاقات بعدش چیه؟ اتفاقات بعدش تکمینیه. به خاطر این هویتی که وجود داره، این هویت از اعتبار شروع شد، بعد به صورت طبیعی و تکوینی ما لفظ و معنا رو یه چیز میبینیم. کما اینکه اون ملازمه و شرطیتی که آیه صد میفهمیدن، فهمیدن تکوینی است. خواستم میگم که نظریه وضعی که ما عرض کردیم جمع بین انظار بود. خب نه تعهدی که آقای خویی میفهمن، حالا چون ایشون سوال کردن من یک کلمه جواب بدم و اینو توضیح میدم. مسلک تعهد مسلک درستی است، اما وضع نیست. تعهد در حوزه دلالت تسلیحی اولا و ثانیه است. به خاطر این کلام آقای خویی که میفهمن تعهد حرف درستی است. ما در بحث تفهیم و تفهم تعهد اقلایی داریم، تعهد عمومی و اجتماعی داریم، اینا از تعهدهای عام اجتماعی ماست، اما نه در حوزه مدلول تصوری بلکه در حوزه مدلول تصدیقی اولا و ثانیه. به خاطر این تعهد رو ما تفسیر درستی برای وضع نمیدونیم، اما تفسیر درستی برای دلالت تصدیقی اولا و ثانیه میدونیم. شما سوالتون رو فراموش نکنید که من فقط الان که دارم میگم بعد اینو توضیح میدم، ولی این مدعا حتما در ذهنتون باشه. ما معتقدیم بر اساس تعهد اجتماعی هر وقت لفظی رو میگیم معنا رو باید اراده کنیم. این تعهد اجتماعیه. یعنی اگه من لغو حرف بزنم مردم بر من میشورن که تو باید یا قرینه بگی یا بیخود نباید حرف بزنی. درسته؟ پس یک تعهد اجتماعی و عامی ما داریم که هر وقت کلامی رو ما به کار میبریم ازش معنای اراده میکنیم. این تعهد ما قبول داریم، ولی این تعهد مال کجاست؟ مال تصدیق اولا و ثانیه است. یعنی من لفظی را نمیگویم مگر اینکه معنایی رو میخوام باهاش بفهمونم، ولی این تعهد اجتماعیه. ولی این مال حوزه وضع نیست. حالا اینو بحث میکنیم، ادامه بحث دلالت میاد اینا دیگه، که آیا ما در ارتباط با دلالت تصدیقی اولا و ثانیه چی میشه وقتی کسی کلامی رو میگه، میگه منظورش اینه. از کجا میگه منظورش اینه؟ اینو بحث میکنم. شما سوالتون چی بود؟ گفتم شما جوانید فراموش نمیکنید. ما پیرم چرا؟ عرض کردیم مثل اون نوزادیست که به دنیا اومده ولی نوزاده. یعنی این رابطه نه کاریم ما یه رابطه نه وضع تعیونی نیست نه کاریم ما یه رابطه رو ایجاد میکنیم. این رابطه به صورت طبیعی میتونه مراحل تکامل رو ایجاد کنه تا اونجایی که بشه اندماج و هویت. یه جور دیگه من بگم، ما اگر میخوام بگیم رابطه بین لفظ و معنا اسمش وضع است، اگه اسم اون رابطه لفظ و معنا وضعه، خب این وضع کدوم مرحله است؟ میتونه همه مراحل باشه. این رابطه از یه جایی شروع میشه به یه جایی هم تموم میشه. اسم این فرایند وضعه، اسم این رابطه وضعه. پس لفظ و معنا از یه جایی ارتباطشون آغاز میشه به جایی هم ختم میشه. من یه نکته دیگه عرض کنم، این که من گفتم اعتبار قبلا هم عرض کردم، نوعا اعتبار آغاز رابطه، یعنی ممکنه اعتبار هم نباشه، میشه وضع تعیونی. این که من گفتم اعتبار قبلا هم چون گفتم میگم اعتبار یعنی نوعا آغاز این رابطه اعتبار است. البته میتونه این رابطه بدون اعتبار هم آغاز بشه، میشه همون وضع تعیونی. اینقدر استعمال کردیم قصدمون هم وضع نبود، بعد کم کم این لفظ برای این معنا اختصاص پیدا کرد، ولی نوعا به اعتبار آغاز میشه. پس اگر ما بخوایم رابطه لفظ و معنا رو اسمشو بذاریم وضع، میگیم چیه رابطه لفظ و معنا؟ میگیم خب لفظ و معنا روابط مختلفی دارن، گاهی وقتا رابطه شون ضعیفه، گاهی وقتا وسیقه، گاهی وقتا وسیقتره، همینطور میاد. آقای سیستانی میفهمن اون چیزی که ما اعتبار کردیم هو هویت بود، یادتونه دیگه اینا حرف آقای سیستانی میفهمونن که اصلا ما هو هویت رو اعتبار کردیم، گفتیم این همان است، اونی که ما اعتبار کردیم این همانی بود. ایشون گفت اینطوریه، ولی آقای اصفهانی گفت ما علامت اعتبار کردیم. علامت لازمش دوئیته، علامت و ذوالعلامه باید باشه. آقای سعد فرمود قرن اکیده، بازم دوئیته. ولی آقای سیستانی گفتن اونی که اصلا ما اعتبار کردیم این همانی بود، یعنی هو هویت و این که این همان است و غیر از آن نیست. بله دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.